با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر از رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم که در این روز، یعنی در بعد از ظهر چهارشنبه البته به وقت ایران، بعد از ظهر در کنار شما هستم به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و پنجره‌ای باز کنیم از افق خبرها، به دل تحلیل‌ها بزنیم همراه با تحلیلگران و گزارشگران رادیو فردا. در روزی که جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اجرای محدودیت جدید بنزینی با استفاده از کارت سوخت شخصی را تایید کرد، در روزی که رؤسای جمهوری آمریکا و چین درباره تایوان و اختلاف‌های دو کشور گفتگو کردند، و باز هم در روزی در کنار شما هستیم که صدیقه وسمقی، اسلامشناس و تحلیلگر سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، 14 فروردین ماه به بیمارستان منتقل شد. این سرخط مهمترین خبرهایی است که البته بیشتر از اون رو و کاملترش رو اجازه بدید که مهران کریمی با شما در میون بذاره.
بله محمد، سپاس از تو. همطور که اشاره کردی، جواد اوجی وزیر نفت ایران چهارشنبه 15 فروردین گفت که تا 10 روز آینده قانون استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری می شود. آقای اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت بر اساس قانون بودجه 1403 95% از سوختگیری در پمپ بنزین ها باید با کارت سوخت شخصی انجام شود. به گفته او استفاده از کارت های شخصی برای مدیریت مصرف بنزین است.
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین فلسفهش همین استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت خودروها هست که نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی در حقیقت صادر شده.
جواد اوجی تایید کرد که مصرف بنزین در نوروز امسال در قیاس با نوروز سال گذشته حدود 7 میلیون لیتر رشد داشته. این در شرایطی است که ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های ایران حدود 115 میلیون لیتر در روز است. به گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین با کارت سوخت شخصی 60 لیتر و با قیمت 1500 تومان است و سهمیه بنزین 3000 تومان از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته. مقامات دولت ابراهیم رئیسی بارها بر افزایش نیافتن قیمت بنزین تاکید کردند، ولی اعمال محدودیت‌های جدید را مدیریت مصرف توصیف می‌کنند. جو بایدن و شی جینگ پینگ، رؤسای جمهور ایالات متحده و چین، سه‌شنبه درباره تنش‌ها بر سر تایوان، ثبات امنیتی منطقه و اختلاف‌ها بر سر فناوری‌های پیشرفته گفتگوی تلفنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جو بایدن تأکید کرد که طرفین می‌توانند در عین مدیریت مسئولانه اختلاف‌ها همکاری با یکدیگر را پیش ببرند. آقای بایدن همچنین گفت که ایالات متحده به دنبال یک جنگ سرد جدید نیست و با تجزیه تایوان نیز مخالف است، اما قصد درگیری ندارد. در همین حال شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین هم در این تماس تلفنی گفت که آمریکا و چین باید به پرهیز از درگیری و رویارویی وفادار باشند. رئیس جمهوری چین در گفتگوی خود با جو بایدن از تایوان با عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد کرد. گفتگوی تلفنی سه‌شنبه نخستین تماس رؤسای جمهور ایالات متحده و چین از زمان دیدارشان در کالیفرنیای آمریکا در سال گذشته بود. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی، پس از نامساعد شدن حال جسمی به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده. به گزارش منابع خبری رادیو فردا، خانم وسمقی غروب سه‌شنبه با علائم سوزش در ناحیه قفسه سینه، تپش قلب و فشار خون بالا به بهداری زندان منتقل و با دستور پزشک بهداری انتقال فوری او به بیمارستان انجام شد. محمد،
ممنون از تو مهران که شنونده های ما رو در جریان خبرها قرار دادی. و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله خبری و تحلیلی در این بعد از ظهر دلانگیز بهاری. حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، منطقه در آستانه تشدید تنش هاست. گزارشی رو در این باره خواهیم شنید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. و اما هشدار آمریکا به ایران درباره هر گونه حمله تلافی جویانه به نظامیان این کشور و راههایی که پیش روی جمهوری اسلامی قرار دارد. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل و نگاهی تحلیلی به این موضوع. همچنین در ادامه این مجله بعد از ظهر برای شما نگاهی خواهیم کرد به انتقال پژوهشگر اجتماعی و کنشگر مدنی سعید مدنی از زندان اوین به دماوند در گفتگویی با همسر او. از آشپزخانه مرکزی جهانی خواهیم گفت و امدادگران این سازمان خیریه که در حمله اسرائیل در منطقه بدون درگیری در نوار غزه کشته شدند با مهران کریمی. و از موادی خواهیم گفت، مواد الکتریکی که اصولا دور ریخته میشن و سرنوشتشون و اینکه چه تأثیراتی میتونن به همراه داشته باشن. گزارشی از اردشیر طیبی که اون رو هم در این مجله بعد از ظهر شنونده خواهید بود. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، البته بعد از ظهر به وقت ایران که 4:06 هم هست همکنون و داریم وارد هفتمین دقیقه میشیم. به منطقه خلیج فارس بریم، جایی که ایلیا جزائری همکارم در اونجا حضور داشته و گزارشی رو برای ما ارسال کرده، گزارشی که نگاهی داره به حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و نگرانی هایی که همکنون از گسترش تنش در منطقه بیش از پیش تشدید شده. اسرائیل تاکنون مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اما اکنون این پرسش مطرحه که پس از گذشت 6 از جنگ غزه اسرائیل چه هدفی رو در منطقه دنبال میکنه. در ادامه گزارش ایلیا رو بشنویم.
مراسم بدرقه پیکر شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی در مزار رقیه در دمشق پایتخت سوریه. نظامیانی که روز دوشنبه در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام می‌دهند، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران.
مرتکبین این جنایت رو و حامیان این جنایت هولناک رو
بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق دست کم 13 تن کشته شدند. تا کنون هویت 7 ایرانی کشته شده در این حمله اعلام شده که محمد رضا زاهدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان در رأس آنها قرار دارد. محمد هادی حاجی رحیمی معاون آقای زاهدی و 5 تن دیگر از اعضای نیروی قدس و مستشار نظامی دیگر قربانیان حمله روز دوشنبه هستند. رالف گوف از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را ماجراجویانه توصیف کرد. آقای گوف نتیجه این حمله را تشدید تنش از سوی ایران و گروه‌های نیابتیش دانست که به گفته او مسئله‌ای بسیار خطرناک است. سرهنگ مری ایسن از افسران نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل درباره این حمله به رادیو فردا گفت:
There is no question that Israel has upped what it is attacking when it comes to the Iranian.
بدون شک اسرائیل انتخاب خودش رو کرده و در جنگ نیابتی تصمیم گرفته به ایران جواب بده. این رو در دمشق یا جاهای دیگه در سوریه و لبنان ثابت کردیم که اهدافی رو مورد حمله قرار دادیم و افرادی هم در این حملات کشته شدند. حمله به ساختمان کنار سفارت پیام روشنی به نیروی قدس بود که تاکید کنه ادامه ترویج ایدئولوژی، آموزش و حمایت لوجستیک از گروه‌های نیابتی همچون حزب الله و شیعه ها در سوریه و عراق و خرابکارهایی که به سمت اسرائیل شلیک می کنند بدون هزینه نخواهد بود.
طی سالهای اخیر جنگ نیابتی میان ایران و اسرائیل بالا گرفته، به ویژه پس از حمله روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می شود. بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی حمله روز دوشنبه به ساختمان کنسولگری را به مثابه حمله به خاک ایران دانسته و خواستار واکنش مستقیم شدند. رالف گوف از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به نیویورک تایمز گفته است که حمله روز دوشنبه با استراتژی بلند مدت اسرائیل برای تضعیف سپاه پاسداران منیر قدس و همچنین مجازات آنها به خاطر توطئه‌های ادامه دارشان علیه یهودیان اسرائیل در سراسر جهان متناسب است. تا کنون اسرائیل به طور رسمی مسئولیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق را نپذیرفته است. سرهنگ مری ایسن از افسران نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل در مصاحبه با رادیو فردا از آنچه تغییر قواعد بازی توصیف کرد سخن گفت.
So yes, there's a change. I think that it's being.
این پیام روشنی بود که ما سیاستمون رو تغییر دادیم و عامل این تغییر ایران بود. اونها فعالانه علیه اسرائیل کار کردند و ما می‌خواهیم براشون روشن کنیم که اونها نیستند که شرایط بازی رو تعیین می‌کنند.
Al-Quds Force do not define the rules of the game.
طی سالهای گذشته با وجود تدابیر امنیتی و تلاش‌ها برای پنهان شدن ده‌ها تن از فرماندهان و افسران نیروی قدس پاسداران و نیروهای نیابتی‌شان در مناطق مختلف از سوی اسرائیل هدف قرار گرفتند، روندی که طی ماه‌های گذشته شدت یافته است. سرلشکر یاوف امیدرور از افسران سابق ارتش اسرائیل درباره این اقدامات به رادیو فردا گفت:
I think that the good intelligence
به نظر من عملیات اطلاعاتی خوب در نتیجه تلاش‌های متعدد از جمله جذب نیرو امکان پذیر است. نیروهای بسیار خوبی در داخل ایران داریم. سامانه‌ای که به ما اطلاعات خوبی از داخل کشور میده و به ما میگه به چه چیزی فکر می‌کنند و برنامه زمانیشون چیه.
I don't see other way that can be done other than that.
جنگ نیابتی چند دهه اخیر میان ایران و اسرائیل که اکنون بسیاری نگران خطر گسترش آن یا تبدیل شدنش به مقابله مستقیم هستند.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم، اما در خصوص اتفاقی که در برای ساختمان امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق رخ داد، مسکو در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به این حمله که منتسب شده به اسرائیل، اسرائیل رو به شعله‌ور کردن آتش جنگ متهم کرده و از طرف دیگه صحبت‌های رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد رو داشتیم که با تاکید بر این که واشنگتن نه دخالتی در این حمله اسرائیل داشته و نه پیشاپیش از اون با خبر بوده، به ایران در مورد حمله تلافی جویانه به نظامیان آمریکایی در منطقه هشدار داده. به سراغ حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل میریم و این پرسش رو با او در میان گذاشتم که با توجه به صحبت‌های رابرت بود معاون سفیر آمریکا، تا چه اندازه محتمل هست که جمهوری اسلامی ایران بخواد از گروه‌های نیابتی استفاده کنه و در این مورد با توجه به صحبت‌های پیشتری که در اصل مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن و به نوعی آمریکا رو هم دخیل می‌دونستند، بخواد مسئله رو متوجه آمریکا کنه و حملات تلافی جویانه‌ای رو علیه اهداف آمریکا انجام بده؟
بعد از این حمله به کنسولگری میدانیم که به هر حال آمریکا حساب سفیر سوئیس رو که نمایندگی میکنه منافع آمریکا رو خواست و اعتراض کرد، یعنی در واقع خواست آمریکا رو مسئول این کار بدونه، چون خب با اسرائیل رو که به رسمیت نمیشناسه، باهاش تماسی هم نداره. به همین جهته که ما میبینیم یک، آمریکا در ابتدا اعلام کرد که ما از این حمله نه خبر داشتیم از قبل و حتی بعدش هم اطلاعی نداشتیم، داریم موضوع رو بررسی میکنیم، ولی این به حساب اقدام جمهوری اسلامی که در واقع میخواد آمریکا رو مقصر بدونه برای اینکه خب متحد استراتژیک اسرائیل و در این حال میگه از اسرائیل پشتیبانی میکنه تمام قد، به همین جهت که نماینده آمریکا را به بود داره به حساب به ایران هشدار میده، از اون هشدارهایی هم که قبلا داده بودی، به عبارت ساده تر یعنی که دوباره شروع نکنید که بخواین انتقام این حمله رو که صورت گرفته در دمشق از سربازای آمریکایی در منطقه بگیرین مثل همون حمله‌ای که در اردن صورت گرفت و 3 سرباز آمریکایی کشته شدند.
آقای آریان، شما محتمل میدونید که جمهوری اسلامی بخواد گزینه‌ای چنین رو اقدام بکنه؟ چون به هر حال گزینه‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هم هست شاید زیاد نباشه، اما مشخصا مثلا میتونه اقدام سایبری باشه، حمله سایبری باشه، یا میتونه مثلا اقدام بکنه به اینکه مراکزی که اسرائیلی ها در اون هستند رو هدف قرار بده، یا حالا اقدامات دیگه. ولی آیا این رو محتمل میدونید؟
من محتمل نمیدونم، برای اینکه بعد از اون حمله که صورت گرفت برها از ماه فوریه دیگه خبری نشد و کاری علیه سربازان آمریکایی صورت نگرفته. ببینید، در کل در دکترین نظامی جمهوری اسلامی مقابله مستقیم با اسرائیل و همینطور با آمریکا جایی نداره. جمهوری اسلامی اگر کاری در منطقه داره انجام میده به وسیله گروه‌های نیابتی خودش است، و به باور من حتی بعد از این حمله اون اقدامش رو اگه کاری بخواد انجام بده از طریق گروه‌های نیابتی ادامه خواهد داد و مستقیماً تا اونجایی که ممکنه دست به کار نمیزنه، برای اینکه رویای رو مستقیم اصلا در برنامهش نیست. این که میگین که واقعا گزینه‌های زیادی هم جلوی روش نیست، این قابل قبوله. میدونیم که تو همین سال، یعنی همین چند ماهی که از سال گذشته، از سال 2024، اسرائیل 30 حمله، یعنی حمله موشکی، پهبادی، حمله هوایی به ساختمان‌ها، مواضع مختلف نیروهای ایرانی شبه نظامیان در سوریه انجام داد.
دقیقاً آقای آریان، همین بارها جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتقام سخت میگیره یا انتقام متقابل میگیره، اما آنچه که مشاهده شده تا الان چیزی نبوده که بتونیم بگیم که روش میشه انگشت گذاشت و بگیم که جمهوری اسلامی اقدام خاصی رو انجام داده. ولی در داخل عده‌ای خواهان این هستن که اقدامی صورت بگیره. برای اینکه جوابی بده به اون عده، آیا میره به سمت اینکه بخواد اقدامی در قبال اتفاق اخیر بکنه؟
فکر نمی کنم اقدام مستقیم، کماکان اقدامات رو شو به طور غیر مستقیم انجام خواهند داد. باید نگاه بکنیم به واکنشی رو که خامنه ای نشون داده یا رئیسی. از اون صحبت های کلیشه ای کرده، خامنه ای گفته که اسرائیل رو پشیمان می کنیم، رئیسی هم گفته که این جنایت بزدلانه را بی جواب نخواهیم گذاشت. اینا حرف های کلیشه ای. تنها جایی رو که به باور من دست جمهوری اسلامی بازه و میتونه واکنش نشون بده در عرصه دریاست، علیه کشتی های تجارتی اسرائیلی وابسته به اسرائیل، وابسته به شرکت های اسرائیل، یا به نحوی ارتباط با اسرائیل دارن. به این هم غیر مستقیم است و در حاشیه. راه دیگری من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در این برهه زمانی انتخاب بکنه. و اگر این کاری رو که نتانیاهو کرده، اسرائیل کرده، انتظار داره که جمهوری اسلامی واکنش مستقیم نشون بده و جنگ گسترش پیدا بکنه، جمهوری اسلامی به باور من تا حالا نشون داده که این تو این تله نخواهد افتاد. به همین جهت من واکنش جدی از سوی جمهوری اسلامی به طور مستقیم نمیبینم.
حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل بود که با ما گفتگو میکرد. اما در خاورمیانه همچنان میمانیم و سری میزنیم به ادامه واکنش ها به کشته شدن امدادگران سازمان خیریه یا آشپزخانه مرکزی جهانی. وزیر خارجه آمریکا گفته که این کشور از اسرائیل خواسته که تحقیقاتی سریع، کامل و بی‌طرفانه در این باره انجام بده. سازمان غیر دولتی آشپزخانه مرکزی جهانی مستقر در واشنگتن و سه‌شنبه 14 فروردین ماه بود که اعلام کرد امدادگران این سازمان در روز دوشنبه در یک حمله اسرائیل در منطقه‌ای بدون درگیری در نوار غزه کشته شدند. گزارش مهران کریمی رو بشنویم.
واکنش ها به کشته شدن 7 امدادگر در غزه ادامه دارد. ایالات متحده، سازمان ملل و دیگر قدرت‌های جهانی کشته شدن این امدادگران را محکوم کردند. در میان این امدادگران شهروندانی از کشورهای استرالیا، لهستان، بریتانیا، فلسطین و یک شهروند آمریکایی کانادایی هم دیده می‌شود. روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این حمله را محکوم کرد. گفت این حادثه او را خشمگین و دلشکسته کرده. آقای بایدن همچنین از اسرائیل برای آنچه او انجام ندادن اقدامات کافی جهت محافظت از جان امدادگران خواند انتقاد کرد. مقامات اسرائیلی حمله به خودروی این امدادگران را تایید و در عین حال آن را خطای انسانی توصیف کردند. هرزی حلوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل:
من میخوام کاملا واضح بگم که حمله ارتش اسرائیل به قصد آسیب رساندن به امدادگرها انجام نشده. این اشتباهی بود که به دنبال خطای انسانی در شرایط بسیار پیچیده رخ داد که نباید اتفاق میافتاد. این حادثه یک اشتباه بزرگ بود. اسرائیل در حال جنگ با حماس، نه با مردم غزه.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، هم خبر داد که با همتای اسرائیلی خود پیرامون این حادثه صحبت کرده.
ما هم باید به خانواده‌هایشان تسلیت بگوییم و فکرمان با آنها باشد. من از آنچه وزیر خارجه اسرائیل دیروز به من گفت درباره یک تحقیق کامل، فوری و شفاف در مورد چگونگی وقوع این رویداد وحشتناک استقبال می‌کنم. ما از آنها خواستیم خیلی فوری و سریع موضوع را پیگیری کنند.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، تایید کرد که زومی فرانکوم، امدادگر استرالیایی، در میان کشته شدگان بوده و به خانواده و دوستانش تسلیت گفته.
من امروز صبح با نخست وزیر نتانیاهو تماس تلفنی داشتم و خشم و نگرانی خودم رو از کشته شدن زومی فرانکام ابراز کردم. زومی یک امدادگر استرالیایی بود که برای سازمان آشپزخانه مرکزی جهان کار میکرد و از مردمی که از محرومیت شدید در غزه رنج میبرند حمایت میکرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همین حمله را غیر عمد توصیف کرد و اعلام کرد افراد بیگناه کشته شدند. او همچنین وعده تحقیق درباره این حمله را داد. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، روز چهارشنبه به این اظهارات آقای نتانیاهو واکنش نشان داد.
آقای نخست وزیر نتانیاهو، اکثریت قریب اتفاق لهستانی ها پس از حمله حماس در 7 اکتبر با اسرائیل همبستگی کامل نشان دادند. امروز شما این همبستگی را در یک آزمون واقعا سخت قرار می دهید.
امدادگران کشته شده برای سازمان خیریه غیر دولتی آشپزخانه مرکزی جهان کار می کردند. سازمانی که توسط سرآشپز مشهور خوز آندرست تأسیس شده است. در ویدئویی که خبرگزاری رویترز از خودروی حامل این امدادگران منتشر کرده، حفره بزرگی بر روی سقف دیده می شود. در این ویدئو امدادگران پاسپورت های افراد کشته شده را در جلوی دوربین نشان می دهند.
مهران کریمی گزارش می‌داد جمعی از همبندیان سعید مدنی در زندان اوین انتقال او به زندان دماوند را محکوم کردند. سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی و کنشگر مدنی است. دقایقی پیش با همسر سعید مدنی گفتگو کردم، منصوره اتفاق در تهران، و از آخرین وضعیت آقای مدنی و دلیل انتقال او به زندان دماوند جویا شدم.
ببینید، دیروز صبح ما ملاقات حضوری داشتیم اوین، بعد ما اوین رفتیم اونجا که اونجا به من گفتن که صبح اومدن بهشون گفتن که شما دستور انتقال دارید به زندان دماوند. بعد دستورش هم که ابلاغیه به وکیل ابلاغ شده، به خود ایشون ابلاغ نشده، به وکیل ایشون ابلاغ شده. اونم ابلاغ،
و در حکمی که به وکیل ابلاغ شده عنوان شده که دلیل این انتقال چی میتونه باشه، با توجه به اینکه خب آقای مدنی محکومیت 9 ساله خودشون رو در زندان اوین داشتن سپری میکردن و وقتی خب تعیین شده بوده محل گذراندن محکومیت، چگونه شده که یک دفعه تصمیم گرفته شده که ایشون انتقال داده بشه؟
نه خیر، دلیلش رو نگفتن، فقط گفتن که منتقل شده. ظاهرا به دستور دادستان هستش، دادستان تهران ایشون رو منتقل کردن.
آیا سابقه ای بوده که بتونه دلیلی بوده باشه بر انتقالشون، فعالیت خاصی یا مسئله ای که پیشتر بوده باشه؟ و
به خاطر توی گفتگوهایی که با کارشناسای اطلاعات داشتن، اونا تهدید کرده بودن که شما رو جابجا میکنیم از زندان. این رو شفاهن گفته بودن و بعدش هم خب دیگه عملی کردن.
این جا به جایی برای شما میتونه پیامدی داشته باشه؟ یعنی به هر حال شما حتما ملاقات هایی رو داشتید به صورت معمول با آقای مدنی؟
خیلی سخته، چون که زندان دماوند یعنی بعد از خود شهر دماوند حدود مثلا تا فاصلش تا خونه ما 90 کیلومتره که توی جاده فیروزکوه هستش و واقعا برای ما رفت اومدش خب خیلی مشکله دیگه، برای اینکه 2 ساعت رفته 2 ساعت برگشته و من خودم اگر بخوام بدون دخترم برم واقعا برای من شرط خیلی سخت و دشواریه که بخوام اونجا برم، پیامده خیلی بدی داره.
شما آخرین بار کی آقای مدنی رو ملاقات کردین؟
دیروز صبح توی زندان اوین بودن، بعد از ملاقات گفتن که برید دیگه بیاد که جا به جا میکنه.
وضعیت روحیشون چگونه بود با توجه به اینکه این حکم رو هم دریافت کرده بودن؟
خوبه، ولی خب اون زندان به هر حال اون یه زندانه فیروزکوه، زندان تازه تأسیسی، امکاناتش خیلی محدود تر از زندان اوین هستش و الان مثلا یه اتاقی داده که هیچی نداره، یه اتاق خالی خشک خالیه، هیچی هم نداره، مثلا نه تلویزیونی نه یخچالی، هیچ امکاناتی نداره. حتی حالا دیگه فقط قول دادن که یه تخت خواب بذارن که روی زمین نخوابن.
فکر میکنید این اقدامات تنبیهی این چنینی واقعا با توجه به اینکه به هر حال یه محکومیتی مشخصا صادر شده داره طی میشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه و واقعا تا چه اندازه میتونه مثمر ثمر باشه، اصلا در خصوص اون اهدافی که حالا افرادی که این حکم رو صادر کردن دنبال میکنن؟
ایزوله میکنن دیگه زندانی، چون اونجا زندان دماور زندانیه که اصلا زندانی سیاسی نداره، یعنی آقای مدنی تنها زندانیه اونجا هستن. حالا ما هم تا نگرانی از نظر اینکه آسیبی به ایشون نرسه، ما خودمون نگران هستیم که این ممکنه انتیزه شد.
زندانی منظورتون جرایم خطرناکی یا نه جرایم عمومی؟
جرایم عمومیه، حالا به هر حال ممکن مال مواد مخدر هست، مال مالی هستش.
و آیا شما قصد دارید پیگیری رو بکنید درباره این که
بله
بشه
بله
امکان این رو فراهم کرد ایشون برگردن به زندان اوین؟
پیگیری کنیم که علت این کار چی بوده و چه دلیل این کار رو کردن. به حال قصد خانواده قصد پیگیری داره، چون هم برای ایشون مشکله اینجا، هم برای ما نفت اومدش بسیار مشکله.
منصور اتفاق در تهران با ما گفتگو کرد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
و اما بریم سراغ اردشیر طیبی که برامون می خواد بگه که با زباله های الکتریکیمون چه کنیم.
یک مطالعه تازه توسط سازمان ملل متحد نشان می دهد زباله های الکترونیکی در جهان از تلفن‌های همراه قدیمی گرفته تا یخچال‌های از کار افتاده 5 برابر سریع‌تر از نرخ بازیافت رشد می‌کنند و این امر منجر به ایجاد انبوهی از مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در سراسر جهان شده است. بر اساس گزارش رصد جهانی زباله‌های الکترونیکی که مؤسسه تحقیق و آموزش تحت نظر سازمان ملل متحد منتشر کرده است، تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی توسط انسان تولید شده است. اگر به فرض این زباله ها را بخواهید در یک کامیون معمولی 40 تنی جای دهید و بعد این کامیون ها را سپر به سپر پشت سر هم ردیف کنید، خطی به اندازه خط استوا دور کره زمین را پر می کند. زباله های الکترونیکی اصطلاحی برای هر محصول دور ریخته شده است که دارای 2 شاخه یا باتری است. این پسماند ها اغلب حاوی مواد سمی و خطرناکی مثل جیوه و سرب هستند. بر اساس این گزارش، زباله های الکترونیکی جهان در سال 2022 نسبت به سال 2010 تا 82% رشد داشته و پیش بینی می شود تا سال 2030 نیز 32% دیگر رشد کند و به 82 میلیون تن برسد. همچنین در این گزارش که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که کمتر از 1/4 زباله‌های الکترونیکی تولید شده در سال 2022 جمع‌آوری و بازیافت شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد ابزارهای الکترونیکی کوچکی مانند اسباب بازی‌ها، جاروبرقی و یا سیگارهای الکترونیکی با وجود اینکه تقریباً 1/3 کل زباله‌های الکترونیکی را شکل می‌دهد، اما نرخ بازیافت پایینی در حدود 12% دارند. در اسفند ماه گذشته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اعلام کرده بود که سرانه تولید پسماند الکترونیکی در ایران حدود 7 کیلوگرم در سال است. با این حال اختلاف بین سازمان محیط زیست ایران و شهرداری ها بر سر اینکه کدام یک مسئول جمع‌آوری و بازیافت این زباله ها هستند باعث شده که به گفته فعالان حوزه بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران کمتر از 10% این زباله ها بازیافت شود.
بله، به این ترتیب و با گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو می‌کنم.